بشنو لسان تیرا جانی زدو مردی رامن رو دان شو رو دان شو رو دان شو رو دان شو
ساعت 17:30 از رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. نوبت میرسه به برنامه بدون تاریخ به مدت 15 دقیقه از گروه تولید و تامین رادیو فرهنگ. بشنوید.
بدون تاریخ بدون تاریخ بودن نصیب آنانی می شود که تلاش کرده اند و نام مام وطن را زنده نگاه داشتند. بدون تاریخ اند تمام مردان و زنان سرزمینم که نامشان جاوید و یادشان مانا شده است در همه تاریخ.
سوالی که برای من مطرح شد وقتی که من غزالی رو آثارشو می خوندم، همه آثارشو خوندم، این بود که یه چنین مرده که اینقدر زده فلسفه است و کتاب تهافت الفلاسفه می نویسه بر زده فلاسفه اشعریز و بعدم عارف میشه، چرا اینقدر به منطق وفاداره؟ 4 کتاب در منطق داره، اسمای قشنگ هم داره، محک و نظر، القسطاس المستقیم، یعنی ترازو، منطق و علم ترازو می دونه، منطق و علم میزان می دونه، میگه همه چیز میزانی داره، فکرم میزان داره، میزان فکر منطق است، علم المیزان. من رفتم به سراغ این که چرا به منطق اینقدر وفا داره، بعد متوجه شدم که پاسخ در این کتاب دادم که ایشان یه مدتی در جوانی مأمور بود از طرف نظام الملک و دستگاه خلافت که با باطنیه یعنی با اسماعیلیه مناظره کنه. اسماعیلی اون موقع قدرتی رفتن، در زمان غزالی قدرت به دست شیعیان اسماعیلی باطنی بود، ایشون با اونها مناظره میکرد، یه کتاب هم داره که مناظراتش با اینها که چاپ شده، اون کتاب خیلی کتاب مهمیه. در این مناظرات طرفهای غزالی که اندیشمندان اسماعیلی بودن غالبا فیلسوف بودن، مردان اندیشمند بزرگی بودن، هم فیلسوف بودن و هم شیعه بودن، حربه ولایت در دست داشتن، خیلی نیرومند بودن. غزالی چیزی در دست نداشت، فیلسوف که با فلسفه که خوب نبود، شیعه هم که نبود، خب باید فقط روایات صحیح بخاری بخونه این حرفا. میدید که کوتاه میل، نمیتونه مقاومت کنه در مقام مناظره و حریف نیرومند خودش نمیتونه مقاومت کنه. این ناچار شد که به منطق پناه ببره، رفت منطق رو خوب مطالعه کرد و خب 4 کتابم نوشت و همیشه به طرفش میگفت با من منطقی صحبت کن. اول میره به فلسطین سر تربت خلیل، اونجا نظم میکنه که از این به بعد هیچ دستگاهی نزدیک نشه، دستگاه سلطنت. بعد به مکه میره، بعد یه روزی در مسجد دمشق خودش می نویسه، در یه کتاب داره من المنقذ من الزلال، این شرح حالش در واقع اعترافاتشه، اونجا اعترافاتش می نویسه که چه حالی بر من گذشت. اونجا میگه که من رفتم در منار مسجد دمشق، یک حالت شبه اعتکافی داشته، میگه که در یه حال خلسه‌ای در واقع بوده، یه مرتبه میگه تمام اونچه که شک کرده بودم و مدتی در بحران شک و تردید بودم، دو مرتبه یه حالت نورانی برام حاصل شد، یه حالتی در من ایجاد شد که نمیدونم چه حالتی بود، تمام عقاید گذشتم برگشت، یعنی استحکام پیدا کردم.
گفتاری از دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی را شنیدید درباره بدون تاریخ سرزمینمان امام محمد غزالی. امام محمد غزالی یکی از بزرگترین فیلسوف‌های قرن 5 هجری است که به علوم کلام، فقه و تصوف کاملا مسلط بوده است. ابی حامد محمد ابن محمد غزالی شافعی، ملقب به امام محمد غزالی و حجت الاسلام زین الدین طوسی، در سال 450 هجری قمری در شهر طوس از توابع خراسان به دنیا آمد. وی در همان دوران کودکی در شهر طوس مورد تعلیم و تربیت قرار گرفته. شغل پدرش ریسیدن پشم بود و از همین راه روزی به دست می آورد. او پشم ها را می ریسید، سپس آنها را به بازار پشم فروشان می برد و می فروخت. به همین دلیل به آنها غزالی می گفتند. پدر محمد غزالی مردی بسیار با تقوا بود. او اکثر اوقات در مجلس فقیهان حضور پیدا می کرد. محمد برادری به نام احمد داشته. زمانی که هر دو کودک بودند، پدرشان فوت کرد. پدرشان وصیت کرده بود که محمد و برادرش به ابو حامد، احمد ابن محمد رازکانی که صوفی مسلک و یکی از دوستان نزدیکش بود، سپرده شوند. ابو حامد هم به این وصیت عمل کرد و کل میراث به جا مانده از پدرشان را خرج کرد و روزی به محمد و احمد گفت: من هر چیزی را که از پدرتان به شما ارث رسیده بود برای رشد و تربیت شما خرج کردم. من مردی فقیر هستم و دارایی خاصی ندارم. به همین خاطر باید برای تحصیل فقه به مدرسه بروید و با مبلغی که ماهیانه میگیرید برای خودتان نانی به دست آورید، چون من هیچ در بضاعت ندارم. اینگونه بود که محمد غزالی و برادرش به ناچار به یکی از مدارس طلاب در نیشابور رفتند و در آنجا به کسب علم پرداختند. غزالی بسیار باهوش و تندذهن بود. او خیلی زود علوم دینی و ادبی را یاد گرفت و پس از آن به یکی از مدارس طوس رفت. سپس به شهر گرگان رفت و نزد ابو نصر اسماعیل آموزش دید. و پس از گذشت مدت زمانی به شهر زادگاه خود طوس بازگشت و حدود 3 سال نیز در شهر طوس به مطالعه و مرور دروس خود مشغول شد. محمد غزالی در آستانه 20 سالگی به شهر نیشابور رفت و در آنجا با امام الحرمین جوینی، دانشمند و فقیه بزرگ، آشنا شد و تا زمانی که در قید حیات بود، همواره همراه و همقدم او بود. تحصیلات محمد غزالی فقط در زمینه علم فقه نبود، بلکه او در علوم مختلفی اعم از منطق، فلسفه، اختلاف مذاهب و جدل هم دانش فراوانی کسب کرده بود، تا جایی که توانست نسبت به تمام دانشمندان همقرن خود برتری پیدا کند. به گونه‌ای که امام الحرمین هم از داشتن چنین شاگردی همواره به خود می‌بالید. او حتی در میان شاگردان ابوالمعالی جوینی که همگی از فاضلان و عالمان بزرگ بودند نیز برتری پیدا کرد. محمد غزالی پس از اینکه استاد گرانقدرش امام الحرمین جوینی در سال 478 هجری قمری از دنیا رفت، برای دیدار با خواجه نظام الملک طوسی که وزیر سلطان ملکشاه سلجوقی بود از نیشابور خارج شد و توانست او را در لشگرگاهش ملاقات کند. نظام الملک از محمد غزالی که همشهریش نیز بود بسیار خوشش آمد و او را به طرز نیکو اکرام کرد و به مدت 6 ماه نزد خود نگه داشت. پس از آن غزالی را برای تدریس و توجه به امور نظامیه بغداد مأمور کرد. محمد غزالی در سال 483 هجری قمری به بغداد رفت و با موفقیت‌های فراوانی مشغول به کار شد و به تدریس و تألیف علوم فقه و کلام پرداخت. همچنین در زمینه فلاسفه و فقه‌های گوناگونی مانند اسماعیلیه و باطنیه کار می‌کرد. غزالی در آنجا بسیار مورد توجه و استقبال دانشجوها قرار گرفت، به گونه‌ای که هر روز حلقه درس او گسترده‌تر می‌شد و فتواهای شرعی که صادر می‌کرد مشهورتر می‌شد و خیلی زود آوازه شهرتش در همه جا پیچید. ولی پس از مدتی نسبت به اعتقادات دینی و تمام معارف حسی و عقلی خود شک پیدا کرد و این شک بیشتر از 2 ماه طول نکشید. بعد از آن بیشتر در مورد فرقه های گوناگون به تحقیق و بررسی مشغول شد و توانست در علم کلام به درجه استادی برسد و در این علم صاحب تألیف و تصنیف شود. سپس بدون اینکه استادی داشته باشد مشغول به تحصیل علم فلسفه شد. غزالی اوقات فراغت خود را برای مطالعه کتاب‌های فلسفی در نظر گرفته بود و حدود 3 سال به این کار ادامه داد و در اینجا بود که موفق شد برخی از کتاب‌های فقهی و کلامی خود را تألیف کند. محمد غزالی در سال 488 هجری قمری به سوی شام راهی شد و حدود 2 سال در آنجا اقامت کرد. در این مدت هیچ کاری به جز خلوت، گوشه‌گیری و ریاضت کشیدن نداشت. او مدتی هم در مسجد دمشق به اعتکاف پرداخت. پس از مدتی تصمیم گرفت به سمت حج برود. به همین خاطر راهی حجاز شد و همانطور که در شرح زندگی نامه خود نوشته است، بر سر مزار ابراهیم خلیل علیه السلام با خداوند عهد کرد که هرگز در زندگی این 2 کار را انجام ندهد. اینکه دیگر از هیچ پادشاهی انعام نگیرد و با هیچ متکلم دیگری وارد مجادلات کلامی نشود. امام محمد غزالی در سال 499 هجری قمری بود که از گوشه نشینی بیرون آمد و به سمت نیشابور رفت و در نظامیه مشغول به تدریس شد. حضور او در نیشابور بیشتر از 2 سال طول نکشید و بار دیگر تدریس را رها کرد. سپس به طوس بازگشت و در آنجا دوباره گوشه نشینی اختیار کرد. به گونه ای که هیچ مراودی با دوست و آشنا نداشت و با وجود اینکه سلطان سنجر از او خواست به تدریس بپردازد، از فرمان او سر باز زد و عذرخواهی کرد. امام محمد غزالی سرانجام در روز دوشنبه 3 دی ماه 490 هجری قمری در سن 55 سالگی در شهر طوس دار فانی را ودا گفت و پیکر بزرگوارش را در تابران طوس به خاک سپردند. برخی گفتند که پس از مرگ غزالی نامه‌ای در بالای سرش پیدا کردند که در آن به یاران خود توصیه کرده بود پس از مرگش گریه و زاری سر ندهند و جسم او را مانند لباس یا خانه‌ای تلقی کنند که مدتی در آن زندگی کرده و الان آن را ترک کرده است. در پایان شنونده گفتاری باشید از استاد تاریخ، استاد ابوالحسن واعظی تنکابنی در کنار مقبره امام محمد غزالی.
کنار آرامگاه غزالی، فیلسوف معروف سده 5 هجری است. آنچنان که در تاریخ زندگانیش آمده، این فیلسوف متولد تابران طوس است و بعد از فراگیری مقدمات عازم بغداد میشه و در بغداد پیش برترین استادهای اون روزگار من جمله امام الحرمین جوینی دروس دینی رو آغاز میکنه و به درجه استادی میرسه و در همونجا مشغول تدریس میشه. ولی با مرور زمان در اندیشه های این مرد تغییری حاصل میشه و از فلسفه رویگردان میشه و به سمت عرفان عملی روی میاره و سرانجام به زادگاهش برمیگرده و در همونجا به حالت عزلت سالها رو میگذرانه و در همونجا هم به درود زندگی میگه.
از رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. کم کم به لحظات معنوی و ملکوتی اذان مغرب نزدیک میشیم و التماس دعا داریم حضور یکایک که شما همراهان اذان مغرب بفوق تهران در ساعت 8:04 خواهد بود.
ای حسن خطر از دفتر اخلاق تو بابی، ای دوست ای دوست، شیرینی از اوصاف تو حرفی ز کتابی، حرفی ز کتابی، از بوی تو در تاب شود آهوی مشکی. گر باز کنم از شکن زلف تو تابی، بر دیده صاحب نظران خواب ببستی، بر دیده صاحب نظران خواب ببستی، ترسی که ببیند خیال تو بخوابی، ترسی که ببیند خیال تو نخوابی. در من من گر تا دیگران چشم ندارند، ای دوست گر تا دیگران چشم ندارن که از دست گدایان نتوان کرد ثوابی، مشغول تو را گر بگذارند به دوزخ، مشغول تو را گر بگذارند به دوزخ، با یاد تو دردش نکند هیچ عذابی، چهره برانداز نگاهی، آخ وای دادم آره جانم، آخ خسته طلب کن، هر کس به سر آبی و سعدی به سر آبی به سر آبی.
خدایا مینداز مرا که اگر بیندازی هرگز بر نخیزم، و شرم سار مکن مرا که اگر شرمنده کنی هرگز سر بلند نکنم. خدایا کمکم کن تا دیرتر برنجم، زودتر ببخشم، کمتر قضاوت کنم و بیشتر فرصت بدم. گوشتان می سپاریم به سوره مائده آیات 82 تا 89 با تلاوت قاری قاسم رفیعی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما